وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين وعلى جميع انبياء الله ورسله وملائكته واوليائه والشهداء والصديقين واللعنة على اعداء الله اجمعين ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. خب امروز که روز قدر است و فضیلتش مثل شب قدر و در آستانه شب جمعه هستیم، اونم آخرین شب جمعه ماه مبارک رمضان. به نظر قاصرم رسید که همان برنامه سیر در دعاها که داشتیم سری بزنیم به دعای کمیل، دعای کمیلی که دریای نور است و ماها الحمدلله در این کشور شیعه موفق هستیم که اون را بخونیم، اما حالا چگونه میخونیم اون یه بحث دیگری است. انشالله که با حضور قلب باشد، با تدبر و تأمل باشه، که انشالله قلوب ما نورانی میشه. و حالا جمله رو انتخاب میکنم از این دعای شریف و مؤیداتی دارم از روایات از آیات که بیاریم انشالله که بحث جایی برسه. همه کن الحمدلله حفظید و طول عمرمون بارها خوندیم، نزدیک به اواخر دعا میخونیم یا نور المستوحشین فی الظلم. یک دریا باور بفرمید که صاحب نظری قلم به دست بگیرد این رو میکنه 200 صفحه کتاب اقلا. یا نور المستوحشین فی الظلم، ای نور وحشت زده ها که در بین ظلمت ها وحشت زده می شوند. اولا یعنی چه ای نور وحشت زده ها؟ چه ای خدا نور وحشت زده می شه؟ خب انشالله بحث می کنیم. بعد اون وقت ظلم، ظلمت ها، خودش این یه دریا بحثه. ظلمت های حسی، ظلمت های غیر حسی، بعد ظلمت های غیر حسی از دو قسمت میشه. ظلمت های غیر حسی مربوط به دنیا، ظلمت های غیر حسی مربوط به آخرت. وحشت ها چقدر انواع داره؟ وحشت هر کس نسبت به خودشه، ظلمت هر کس نسبت به خودشه. یک دریا مطلب، یک بختردی گناهکار مثل من وحشت میکنه، وحشت من نسبت به خودمه. و یه وقت میبینید یک فرد بسیار بزرگی، سالک بزرگی وحشت داره، نکنم وحشتش نسبت به خودشه. حالا این ظلمت ها خدا میدونه، این سخن امام معصومه، همان گوره که آیات قرآن فصول مختلفی داره، سخنان ائمه همین دوره. حالا این ظلمت ممکنه گرفتاری باشه، ممکنه یه وقت اولاد ناصالح باشه، ممکنه یه طلبکاریست که آبروی آدم میبره، زن بد اخلاق باشه، شوهر بد اخلاق باشه، همسایه آزاردهنده باشه، نه ظلمت گناه باشه، ظلمت گرفتاری هایی باشه. خلاصه خیلی معانی میشه برای اون تصور کرد. ممکنه ظلمت گناه نیست، یک آدم بزرگیست، آدم سالکیست، همان گونه که عرض کردم به نسبت خود در کار خود ظلمتی دارد که حالا انشالله یه صلاح خود مثالی براش عرض خواهم کرد. بالاخره حالا ببینیم این تا اینجا، و اما خدا چگونه نور وحشت زده ها میشه. اینجا در میگردیم به نهج البلاغه، یه چیزی پیدا میکنیم، دوباره میگیم تو دعای کمیل انشالله. و اما نهج البلاغه امام امير المؤمنين عليه السلام دعای برد در نهج البلاغه که بنده روزای اول قسمی از اون دعا رو اینجا گفتم، مگر خاطر مبارکتون باشد همون دعایی که در آخرش میگه اللهم ان فهمت عن مسألتي او عييت عن طلبتي فخذ قلبي الى مراشدي، این اول همین دعا این جمله هست که محمدان عرض بکنم انشاءالله که یا نور المستوحشین رو یک قدری توضیح بده. خیلی اون جمله عجیب است که در اول اون دعا که خوشبختانه دعای کمیل هم از امیر المومنین است، این هم که نهج البلاغه حضرت این بندگان خاص خدا را که رسم می کند بندگان ممتاز تا می رسه به اینجا این اوحشت هم الغربه، خدای من بدونه غیر از معصوم نمیتونم که حرف بزنم، غیر از معصوم متصل به غیر، این اوحشت هم الغربه آنسهم ذکرک، خدایا اگر این بندگان تو را غربت به وحشت بیندازد یاد تو ذکر تو با اونها انس میگیرد، به اونها انس میبخشد. در زبان عربی همیشه انس با وحشت رو به رو میاد، همینطور که نمیگیم خیر و شر، نیک و بد، سیاه و سفید، اصلا وحشت با انس همیشه با هم میاد، رو به روی هم میاد. البته اینجا شعرهای محل شاهد خوبی داریم، منتها به خاطر اینکه خوندن در ماه مبارک رمضان این شعرها خوندن مکروهه، صرف نظر میکنم یه مثالهای بسیار خوبی داریم از عرفا از اشعار اونها، حالا میگذاریم. علی کل حال این اوحشت هم الغربه، حالا همان گونه که عرض کردم که ظلمت ها انواع داره، آقا غربت هم انواع داره، غربت هر کس نسبت به خودشه، غربت هر کس، یه وقت کسی از غربت وحشت میکنه، یاد خدا هم نیست، این دروندر میزنه به هر دهایی از این غربت بیاد بیرون، یه وقت تو غربته یاد خدا میاد سراغش، آنچنان این غربت رو لذت بخش میکنه که اون غربت رو با گنج دو جهان عوض نمی کنه. هم غربت ها یعنی غربتی نیست فقط آدم بلند شد اینجا بره چین اونجا غریب بمونه، حالا اونم یه مثل غربته، اما اینجا غربت ها یه معنای عمیقی داره، غربت هر جس نسبت به خودشه. یه دفعه یه کسی آقا غربتش این است که کسی او رو نمیشناسه، حالا به هر عنوان مخاط مطرح بشه، یه جوری بالاخره از یه جوری سر در بیاره بشناسنش، خب این غربت است که نمیتونه تحمل کنه. بعضی از این بندگان رو خدا خودش از غربت میاره بیرون، دیگه دست خودشون نیست. مثلا یه وقتی یکی از اوتار به من گفت که در همین قوم یکی از علما توی طلبه ساده لوحی گفته بود که آقای طباطبایی نور نداره، میگم دیگه بعضی ها آخه ما اینجا در این دنیا خیلی حرف میزنیم، اینجا که کسی حساب ما رو نمیرسه که، حالا روز قیامت که نگرمون داشتن خدای من میدونه، ای خدا این مردم خوب اینا نمازاشون خوندن، روزهاشون گرفتن، روزه رفتن، خیلی کار کردن، این محشر تماشایی خدا یهود نصارا رو برای کفرشون اونجا نگه میداره، منحرفین رو برای انحرافشون. اما من و شما که گل سر سببیم، شیعه ایم، هیئتی هستیم، مسئولی هستیم، آجا هستیم، آقا ما ها باور بفرمید 90% برای زبون ها موبایی بیستیم. اخیرم به دستم آمده دارم عرض می کنم ماه رمضان داره تمام میشه، وظیفه شرعی میدونم عرض بکنم، آقا این ماه داره تمام میشه، سفره داره ترچیده میشه، خدای من شاهده در محضر کریمه اهل‌بیت عرض میکنم آغاز زبانها خیلی به حال خودشه و اخیار ابرار حق بزنم میبینم غیبت میکنم میبینم تهمت میزنم آقا قل لیسه و لعله آبرو میبرم من این درده به چی بگم این قبضان زبان به حال خودش میذاره. آقا این زبان وقتی حرکت میکنه خیلی مهمه. یک حکایت قبل از حکایت های تبازمایی براتون بگم، در تهران اگه شنیده باشید یه عاشق محمد حسین زاهد بوده رضوان الله علیه، الان در تهران اخیار ابرار هستند در سنین شب هفتاد تقریبا نوعا نفس اون مرده اینا خودش خوب شده. تهران آقا خیلی بزرگان داشته، خیلی عاشق محمد حسین زاهد، عاشق مرتضی زاهد بزرگانی بودن در این تهران، معلمین اخلاق خوبی بودن. خلاصه این عاشق محمد حسین زاهد الان در همون شهرگاه سیروس تهران چند تا از شاگردای ایشون نزدیک هم هنوز هم هستن، چند تا پیره بر این قضیه را این چند تا پیرمرد با هم به من گفت. با هم گفت جوان بودیم شبا می رفتیم پای درس عاشق محمد حسین زاهد، نماز می خوند و برمی گشت دوتا مسئله دوتا از معارفی چیزی می گفت. می گفت آها یه شب دیگیم ساعت 12 بود چی بود در می زنن، الان ساعت 12 گذر در بزنن مهم نیست، الان ماشاءالله هر قوه تلویزیون و مشغله و بکنگو و سیاست کافی و مردم سرگرمی دارن که یکم بگی می شینن و بعضی نمی خوابن اصلا چون خوابشون پریده بعضی ها. بله اما سابق اینطور نبود، سابق مردم زودیه شامی می خوردن و بعد می خوابیدن. عرض شود حضور شما که گفتید ساعت 12 بوده در می زنم، خدایا چی باشه این خوبه، می گرفتیم با که بریزم عاشق محمد حسین زاهده. آقا به هر می گفت نه نمی آن آقا چه عجب امری چیزی نه کاری ندارم، اومدم بگم اون حرفی که سر شب گفتم عوضی گفتم، صحیحش این طور است. آقا خدا حافظ اون یکی در رو زد، اون شاگرد آمد بیرون، سومی چهارمی اومدیم کوچه. آقا قربونت بریم، خب ما که فردا خدمت کنیم انشاءالله. میرفتیدیم تسبیح میفرمودید، فرمودن که من با عزرائیل فراغت ندارم، ترسیدم که شب بمیرم و این حرف غلط تو مغز شما همطور بمونه، آمدم اینه تسبیح کنم برم بخوابم. چی میگیم ما؟ اونا چی میگفتن؟ ما چی میگیم؟ الان بنده میشینم بله برسرات حضورتون که به این حضرت معصومه قسم آدمی که در تهران تو سترش در آوردن که هفت طبقه ساختمان ساخته، به این خانم قسم رفتیم تحقیق کردیم دیدیم مستاجره، هیچی نداره. چرا در آوردن؟ اینکه یه سزایی برای خودش داشته و یه دو تا ضربه بلد بوده و اینجوره هیچ شد هنه بیبریم خدا. آقا چی بگه آدم؟ حالا بگذرم میره حاشیه گفتن که ماه رمضونه، ماه برای تمام میشه، سفره برای درچیده میشه، یه فرقی بکنیم این ماه تمام بشه، بگیم فرقت بگرم یه زبانم رو درست میکنم، حالا چیزای دیگه ایچ این پشت در مردم حرف زدن و با انشالله ماشالله آبری مردم بردن و ای الاختت و الاترابی ما چه نمیدونیم، ای با افته اونا چه میگن، نه که توجیه نمیکنه مطلب را. آقا خدا میخواد که تو گناه نکنی، حالا تو چند تا الفاظم اضافه آوردی توجه کردی. حالا گفت که میخواد صحبتم در قربت اینو حاشیه گفتم چیه تذکری بشه، بالاخره ماه رمضان داره تمام میشه، آخرین جمعه است. گفت این آقا گفت آقای طباطبایی نور نداره. خب آقا بودن نیست که بقیه اینجوری هم دیگه یه درسی به دست میارن اما ترقی نمی کنن، مثل ضبط صوت باز کنی میبینی که بله میگه ذره و یذره و نمیدونم. از چرا حضورتون که تو میاده مرفا اما دیگه یک باطنی داشته باشه، چیزی داشته باشه. نه گواهی طبعی نور نداره. این طلبه هم ساده خود رفت خودش شکل از قایته با طبعی. آقا میگفت یه خنده ای کرد سید، خنده ای کرد، دید هنوز در قربته. اینا قربته دیگه، کسی آدم رو نشناسه یه نوع قربته. یه وقت ببینید که میشناسه بازم در قربته، اونطور که شرط روایت نمیشناسنش، باز اونم غنیمت میدونن. حالا ببینید این یه مصداق قربته. توجه فرمودید، یه وقتی یکی از بزرگان که خیلی بزرگ بود ولی آنچنان گمنام بود در بعض جاها، اصلا جواب سلامش نمیدادن. این در این قربت یک لذتی می بود. من در تهران یکی از بزرگان و صاحب فلان رو دیدم، هیچ وقت یادم نمیره. گفت فلان کس چطوره؟ همون غریب را پرسید از من فلانی چطوره. گفتم خوب. خنده که گفت غریب خوشه، غریب خوش به قربت خودش خوشه، قربتی که بهش یاد خدا باشه درانجه ناراحت بشه. خب مزاحم چند تره، آدم بهتر به خودش میرسه. حالا عرض کردم من اینو به عنوان یه مصداق عرض میکنم. یه وقت ممکنه معنای این اوحشت هم الغرب آنف هم ذکرک، یا اینکه یا نور المستوحشی نفل ظلم، ممکنه آقا قربت گناه باشد. یک گناهی عرضه شده، آقا این گناه میخواد اینو بکشه قریب کنه، از نور الهی قریبش کنه، از اشراف فرشتگان قریبش کنه، از تصدید فرشتگان. فرشته مصدق داریم ما، یه وقت ممکنه یک گناهی مرتکب بشه، بیدونست فرشته تصدیدم نگاه ها برش کنه از کن. فرشته تصدیدم به یه حد بشه معمولیت بشه، بلاخره هست تو اینا فرشته که تصدید میکنه این قطعا هست. اما چقدر طبع علا کل حال ممکنه یه وقت اون باشه، چون قربت از اون معانی داره. آدم نسبت به یه چیز غریب، نسبت به یه چیز غریبی نیست. آقا ظلمت گناه آمده، خب چکار کنه؟ اینجا نور خدا عبارت است از یاد خدا، یا نور المستوحشین. چه خدا نورش میشه وقتی به یاد اون باشه؟ وقتی که ذکر خدا نباشه چه نوری دیگه؟ خدا نور او نمیشه. به دلیل اینکه این اوحشت هم الغربه آنته هم ذکرک، آقای وقت معصیتی محطرت قریبت کنه، جدا کنه از جوار پروردگار، از اشراف ملائکه، از رضای امام زمان، هرچی که بخواد بخواد ببره به یه وادی دیگه. اینجا یاد خدا بیاد آدمو نگه میداره. توجه فرمودید، ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا. چی میشه؟ طائف من الشیطان، البته اینو چند طور تفسیر کردن، نمیخوام واردش بشم چون موضوع منوز میشه. تذکر یاد خدا میفته، این منه، شیطان آمده سراغم، من میخوام گناه بکنه. حالا عرض میکنم حضور مبارکتون که یاد خدا میاد از قربت در میاره. یه مثال براتون بزنم، سوره مبارکه یوسف علیه السلام رو قرائت فرمودید، همه قرآن عجیبه، همه قرآن عجیبه. تشبیه کن به خزائن، تشبیه کن به گلزارها، تشبیه کن به گنجها، همش عجیبه. سوره مبارکه یوسف از سوره های خاص قرآنه، هم از جهاد زیبایی ظاهر، فصاحت و بلاغت، و هم از لحاظ محتوا. ببینید یه جمله زیبایش میگم که برم اون مطلب رو. الان هزار سال این علمای بلاغت روی این جمله مانور میدن، حرف میزنن، مینویسن، تعجب میکنن، مست میشن. کدوم جمله؟ در عالم هستی گفتن جمله به این زیبایی نیامده. اونجا که میفرماید فلم نستیعتو منه خلطو نجیه. بدید روش فکر بکنید طلبه. حالا زیباست، خیلی زیباست، محتوی در دریم مرکه یوسف با به یک قربتی میرسیم که ذکر خدا آمده اونجا چیکار کرده، اون کدوم قربت بوده؟ حضرت یوسف. اولا که به معنای حسی هم غریبه، به معنای حسی هم غریبه دیگه. آقا برادرها آوردن فروختنش، از دیار خودش، از پدر خودش جداش کرده. تازه ما اینجا صحبتمون سر قربت های غیر حسیه، ولی اینجا حضرت یوسف از غیر حسی هم غریبه. آوردن فروختنش، چه از دیار، چه دنیای. آدم بیاد پیغمبر خود رو بندازه تو چاه، یکی در بیاره و ببره بفروشه و چی بشه. برادرها مصدق شدن دیگه، اونا نفروختن، ولی هم بخم تو چاه دیگری فروخت. خلاصه آقا وقتی حضرت یوسف رو آمدن بخرن، این عزیز مصر آمد که پچن این بزرگواریست. یه نکته مهم اینجا خدمتتون عرض میکنم، اینو عنایت کنید از من روسیه براتون یادگار باشه. آدم های زیبا خیلی زیبا هیبت نمیتونن داشته باشن، یادتون باشه. مخصوص انبیا و اولیات که زیبایی و هیبت جمع میشه. در قرآن میفرمید وقتی حضرت یوسف وارد شد خوندید دیگه، فلم ما رأینهو ها اکبر نهو، این زنا دیدن بزرگ شمردن. در این زیبایی حالی از اون قداست و عظمت نبوت و ولایت دور او را احاطه می کند. همینطور بقیه اولیا و بزرگان. حالا عزیز مصر آمد دید آها این شخصیت عجیبی، این معمولی نیست. نعوذ بالله بخریم ببرید بگیم که ظرفا را بشور برو ماست بخر، این حرفا نیست. چه فوق‌العاده ایه. چه کار کرد؟ می‌فرماید و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه. دستور زیاد اکرمی، آخه غلام را که احترام نمی‌کردن، یه پایین بره بشین نمیدونم از اون رو کن که یعنی بخر اونو بیار پس با پیش بیار. نه و قال الذي اشتراه من مصر لامرأته اکرمی مثواه، به ذات همسرش گفت که جایگاه اینو جرامی نگه دار، اذیتش نکنی، دستورهای جزئی بش بدی، دستورهای مادون شم بش بدی، اکرمی مثواه. چرا؟ حسا ان یافعنا، شاید این به درد ما بخوره، برای ما سودمند باشه. او نتخذه ولدا، یا فرزند خودمون قرار بدید. درسته؟ خب حالا اینو داشته باشید شما، این اکرمی مثواه یادتون نره انشالله. صحبت در این است که قربت بیاد، یا به خدا میاد از قربت آدم رو در میاره، یعنی وحشت رو از بین میبره. عرض میشه بعد حضور عزیزان تا این که اون قربت یا قربت حسی که داشت، اون قربت معنوی هم بهش علاقه شد. چی شد؟ و راودت التی هو فی بیتها عن نفسه، اون زن علاقه من شد که شرا دیگه تر بسته میگه ما آرام از اون دیگه به ما ها بشه. و رابط کلتی هو فی بیت ها، که از فصیح ترین کلام ها، که ببینید این علمای بلاغت متعرض شدن. یه وقت آدم علاقه من میشه به یه نفر که در شرقه، اینم در غربه، هی میسوزه میساده دستشون به جایی نمیرسه. یه وقت نه، این مورد علاقه توی خونته، تو با اون دسترسی داری و هم به تو دسترسی داره. و راودت کلتی هو و راودت کلتی هو و فی بیتی ها عن نفسه. خب قربت برای درست میشه، عجب قربت برای بیاد سراغ این عزیز خدا. پس چی شد اون وقت؟ و غلقت الابواب، در رب دست و قالت هیت لک، حضرت یوسف دید قربت در قربت چه شد؟ قال معاذ الله، یاد خدا آمد. قال معاذ الله، پناه بر خدا، مگه این کاری نمی کنم نه. حالا اینجا چه محفل علمی به شما عرض بکنم که در این جمله بعدی سه وجه تصور شده. عنایت بفرمید. قال معاذ الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. خب در اینجا سه تا وجه متصور شده که به نظر قاطر من من چیزی نیستم اما اینطور برداشت میکنم که دو تاش مردود یکیش مقبوله. وجه اول این است که یک از مفسرین ظاهربین آمدن گفتن که چون حضرت یوسف وقتی که عزیز مصر را خرید به همسرش گفت اکرمی مثواه، بعضی اینطور گفته بعضی از ظاهربینا که ایشان این جمله را مخواست یادآور بشه، انه ربی یعنی عزیز مصر رب منه، چون میدونید رب هم به خدا گفته میشه هم به بشر گفته میشه. نکته ادبی لغوی بگم که عنایت بفرمایید مهم است که رب هم به خدا گفته میشه هم به بشر. خدا رب به بشر هم میگیم چی؟ نیم رب بلده این نمیگیم، فقط در یه صورت رب اختصاص به خدا پیدا میکنه که به بشر نمیشه گفت، اونم وقتی که الاسلام داشته باشه. شما نمیتونید بگید مثلا به صاحب خونه خب رب بله آدم بید، نمیتونید بگید یه غلطه. اگر رب الاسلام داشت اختصاص به حضرت پروردگار پیدا میکنه لا شک که ولا شبهه، این دیگه چیزی مسلم. اما وقتی که الاسلام نداشت هم به خدا گفته میشه هم به بشر. پس بنابراین یه عده ظاهر بینا آمدن گفتن که گفته انه ربی اون عزیز مصر پرورش دهنده منه، احسن مثواي جایگاه من گرامی داشته. یعنی میگه که ای زن این همسر تو این عزیز مصر که از حسب تو گفت که اکرمی مثوا، این محبی یادش بندازه. بلکه اینطور گفته پناه بر خدا یه صلوات بخونی آقای
اسرتی هست به این بونوس بگن این کارو بذاری بعد از این کارو بذاری در
آقای بخشی من آقا بره دیگه
از
بزرگی
این ساعت
به صلوات بیمه حضرت کنید. اینا تخصیص ندارم ما ضعیف شدیم دیگه حالا کل ها. پس بعضی گفتن که میخواد اون جمله عزیز مصر رو یاد این زن بندازه، شما تو که میدونی که این وقتی من خرید آورد به تو گفت اکرمی مثوا، یادت هست؟ خب یه دینه گفتن که این مردوده، ولی خاطر این که حضرت یوسف به عنوان پیغمبر مقامش اجل است از این که خدا یادش نیفته بشر یادش بیفته، یعنی مخواست بگه که اینه اینطور میخوان بگم ها چه گفت این ناجوان مردیه این نمک ناشناسیه. بابا این حرفا درسته اما این حرفا حرفای ما ها. حضرت یوسف اول خدا را میبینه معاذ الله این لهو ربی. بنابراین حالا اینو برمیگردونم به عزیز مصر. البته حالا از ذر نحوی صرفی میگن که خب آخه ضمیر مرجعش باید دم دست باشه، این که ضمیر هم دم دست که نیست که، چون که از اون جمعه چی به قال اللذش تراهم مثل خیلی فاصله افتاده و این ضمیر به کجا برمیگرده؟ حالا بعضی ها که میخوام توجیه کنن میگم که عیب نداره، یه وقت زمین برمیگرده به یه چیزی که از مقام استفاده میشه. مثلا میگن که اعدلو ها هو اقرب للتقوى، اعدلو للتقوى هو برمیگرده به عدلی که از اعدلو استفاده میشه. تازه اونم اینجا خیلی چیز نیست، اونجا باز بالاخره لااقل خود اعدلو خیلی نزدیکه. حالا یکی ممکنه بگه که گاهی زمیر برمیگرده به چیزی که در ذهن ذاکره مستمع هست، ممکنه هم بشه. در هر حال این خیلی آقا از شبت که تکلف و تأسف که ما بگیم که زمیر برمیگرده به عزیز مصر، از نظر نحوه صرفی هم تکلف داره، از نظر معنوی عرفانی هم خب خیلی تکلف داره. چرا حضرت یوسف اول چیزی که در معصیت در اون ظلمت در اون قربت که درش پیش اومده، اول چیزی که یاد اون میفته خدا، خدا صاحب بعدی بعد. خیلی خوب، چون خدا حرام کرده. پس یکی از وجوه این شد که بگیم که برمیگرده به عزیز مصر که این وجه مردوده. اگر این مردود شد وجه دوم چی میشه؟ وجه دوم این میشه که برگرده به الله. عنایت کنید، قال معاذ الله، انا مرم به خدا، انه ربی، اون الله رب منه، احسن مثواي. اینم یه قدری دقت بکنید دور از فصاحت بلاغت، یه خود جمله داره سست میشه، ارتباط برد ضعیف میشه. خب آخه باید ربط به این جمله ها حس بشه، قوی بشه. اونم قرآن کلام خدا بگه میشه انه ربی. حالا این زمین رو برگردیم به الله، اسم انه بگیریم، ربیرم ربم خبرش انه بگیریم که اضافه شده به یا عباس کلمه، بگیم انه ربی، اون اللهی که من الان گفتم ها، معاذ الله، اون الله رب منه، احسنم از بای جایگاه همه گرامی داشته. خب عرض می شود یه قدری از فصاحت بعیده این. حالا دلائلی داره که الان آماده نیستم بگم. از داره این رو بلاغت دقت بکنیم، برای یه قدر ضعیفه. پس اینم باز خیلی در دل نمی نشینه. خب میمونه وجه سوم. وجه سوم این باشد که زمیر شم بشه. اصلا زمیر شم که مرجع نداره دیگه. زمیر شم انه ربی در فارسی معادل نداره. زمیر شم بنده خیلی دقت کردم، حالا شما آقایون شاید چیزی به ذهنتون رسیده باشه من استفاده کنم، اجمالا اینطور که من دیدم معادل فارسیش تقریبا این است. یه وقت آدم به دوستش میگه که واقعیت این است، مثلا حقیقت این است، یه همچه چیزی ها، واقعیت این است. این معادل فارسی ضمیر شأن میشه تقریبا. حالا قرار کنم چرا یک معادلش اینه. این نهورتی ضمیر شأن میشه. شأن مطلب این است که ربی احسن مطفای، اینهو شأن مطلب این است که ربی پروردگار من، خدای من، جایگاه همه گرامی داشته. خدای من مقلب القلوب بوده، محبت منو به دل عزیز مصر انداخته، احترام منو به دل او انداخته، سفارش تو را کرده، من اینجا جایگاه خوبی دارم. خب انهو لا یفلح الظالمون، انهو دوم چه میشه؟ اون چه دیگه تقن زمیر شهنه، نیش اختلافی چطوری. اگر مختصری زائقه ادب داشته باشد متوجه میشه که این نحوی دومی دیگه حتما زمیر شأنه، اون دیگه به هیچ چه بر نمیگرده. پس اینطور شد که قال معاذ الله انه ربی، شأن مطلب این است که ربی احسن مطلبی، البته بگم به خدا به الله برمیگرده رب خیلی نمی کنم، اما ولی در دل بنشین دور از فساحت قرآنه. حالا این علل حساب این وجه ما اختیار کردیم، حالا اینم یه وجه خوبیه که بگیم انهو زمیر شهنه، انهو ربی احسن مصبای، انهو لا یفلح الظالمون. عجب، اون وقت یه نکته مهمی در این ظالمون هست. می فرماید که پروردگار من جایگاه منو گرامی داشته، من این معصیتی که تو بهم پیشنهاد میکنی نمی کنم. و اون همسر عزیزمش میگه نمی کنم. انه لا یفلح الظالمون، شأن مطلب این است که ستمکاران رستگار نمی شود. لا یفلح الظالمون اینجا نکته خیلی مهمی هست، مخصوصا برای جوانان عزیز ما. اون این است که عرض شود حضورتون، وقتی ما ظلم میگیم همیشه مجسم میشه که یکی را زد کشت، به سیلی به صورتش زد، اینا مجسم میشه. اما در لسان قرآن به هر گناهی ظلم گفته شده، هر گناهی ظلمه. تو چهار دیواری خودت نشستی با هیچ کسیم کار نداری، اونجا گناه کردی ظلمه. این علتش چیه؟ بزرگان اینطور گفتن، خدایا من این خجالت میکشم از خدا، میگم خودم خجالت میکشه از خدا. اون این است که حتی گناه کوچک هم ظلمه. چرا میگن ظلم؟ در اینجا هر کس گناه میکنه زحمت این نظام رو به هدر میده. ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارم که من تکامل پیدا کنم، به جایی برسد. اون وقت ملاحظه میکنید که عرض میشود آدم نره به خدر بده همه را. ابر و باد و مه و خورشید هر کار کرده کرده، خدا همچنان اوز الله هستی گفته گفته من میخوام این کار بکنم، این میشه ظلم. ولو کچیکم باشه ظلمه. نکته دیگری عرض بکنم در اینجا، برگردم به آیه شریفه، و اون این است که ما یه وقتی فکر میکنیم خدا اینقدر مهربانه، و این بحث هم شده ها بین علما، خدا با این محبتش و با این ارحم الراحم بودنش ذبح حیوانات رو مجاز کرده، حلال کرده بر ما. ها این بحث شده که این حیوان رو ذبح بکنیم، مرغ، گوسفند، گاو، این چیزا حلال گوشته. خب ما از اینها از شبت چه استفاده کنیم؟ گفتن چرا خدا این اجازه رو داده؟ ها به خاطر اینکه هدف بسیار بزرگ است، بسیار بزرگه. چون اشرف مخلوقات میخواد این گوشت بخوره، نیرو بگیره بره دنبال انبیا و ائمه. بنابراین حالا من نمیخوام بعض موضوعات رو باز بکنم، بعضی ها رو میشناسم و میدونم که هیچ وقت به گوارایی گوشت نخوردند مگر یه ذره. چرا؟ نه اینکه یک مسلکی خواستم به وجود بیارم یا نه، اصلا ترک گوشت بدونید که مکروهه. اگر کسی مدت مدید گوشت نخوره حالاتش جور دیگه میشه، در وارد این بحثا نمیشیم. بالاخره ما باید پابند به شریعتمون باشیم، در شریعت ما این حرفا نیست. اما اونه که بنده میشناسم که با ناگواری گوشت میخورن نمیخورن، مگر کم متوجه همینن، میگن من میبینم این حیوان را خدا اجازه داده کشته بشه به خاطر من که بخورم راه انبیا برم. وقتی میبینم نمیرم، وقتی این گوشت بر من ناگوار میشه، سربسته میگه ما دیگه باز نمی کنم. حاشیه که در اینجا میارم در خدمت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها، اینم به عنوان یه طلبه روسیا، به عنوان خادم همه شما شیعیان، کفشف کن همه شما شیعیان، اینم یک جوریه که صلاح کنستید مطرح کنید. یکی از چیزای بسیار زشت در جامعه ما این است که ما از این حلال بودن ذبح تو استفاده های دیگر میکنیم. چیکار میکنیم؟ آخه عدم التفات، عدم توجه در بعضی ها خیلی بالاست. یعنی به حدی که آدم از بعضی ها مایوس میشود. یکی از اون سو استفاده ها این است که چه میگن تو حاشیه میگم، چون دلم میخواد بگم که ما مثلا عروس میاریم جلوش گوسن میکشیم. صحبت حلیان حرمت نمیخوام بکنم، نه، حالا اون الامان به نیت. ما وهابی نیستیم که هر چیزی رو بگی با این حرام شد اون حرام شد. الامان به نیت، اینم الامان به نیت. شخصی گوسن میکشه که میکشه برای خدا میکشه، که بعد گوشتش بده فقرا، حالا اون اینجا میکشه در مکان فقط یه خبی. ما نمیخواییم خوب کنیم، نه بگیم که این حرام شد، نه اینو به خاطر اون عروس نمی کشن بگن که ما اینو برای اون قربانی می کنیم. این نیت ها نیست. این نیت کرده که اگر عروس بیاره گوسفند رو کشه، گوشتش هم برای رضای خدا بده به فقرا. ما که دلو چه خبر نداریم که بگیم حرام. نم صحبت حرمت حلیت نمیخوام بکنم، صحبت بنده اخلاقیه. میگم شما این گوسفند جلوی عروس میکشین، هیچ فکر نکردی که بچه های نابالغ دارن اونو میبینن؟ آخه اینو که جامعه نمیگن. آقا خدایا تو شاهد باشی، رذیلت های در جامعه ما هست، هیچ کس نمیگه. میمونه جا میفته میشه رذیلت. اما این رذیلت، این زشته. شما میبینید اون بچه نابالغ اون زبر رو میبینه چی میشه؟ آخه عزیز من تو نمیتونی، چرا شما رو نمیگم، اون آقا اون خانم رو میگن چون کار رو دارد میکنن که کردن. تو را خدا دیگه نکنید، دیگه بسته. این بچه یه عوارضی از رویت این زد پیدا میکنه، توی پدر مادر، من پدر مادر نمیتونیم بفهمیم. این بعدها سر از چیز دیگه، از چیز دیگه سر در میاره. بعضی از این بچه ها بزرگ میشن، جوان میشن، یک حالات زننده چندشاور و ناگفتنی از اینها سر میزنن. چه میدونی بعضیش مربوط است به همون صحنه زبری که ندیدن. ما بچه چهار ساله درست زبر ببین اصلا چه عروسیه، چی شد مثلا؟ اگر کسی من دوستان که در تهران هستن به من اعتماد دارن، حسن زن دارن، میدونم یه طلبه روسیاهی هستم، اونا الان از من پذیرفتن، بگم این گوسفندو ببرید جای دیگه بدید بکشن، و گوشتشو بیاریم بدیم در راه خدا، بعدم بیاریم بدیم. چه اشکال داره؟ و همین کارم میکنن بعضیا. اون وقت حالا یای مدرسه افتتاح میشه، حاجی داره میاد، آقا کوچه خون خالیه، چرا حاجی اومده؟ اونجا مگه باید بکشن عزیز من؟ خب ببریم در جای دیگه. اینو تو حاشیه گفتم که رد بشیم، حاشیه تمام شد، برمیگردیم به این آیه شریفه. پس برای حضرت یوسف قربتی درست شد، این قربت رو با نور خدا شکست. قال معاذ الله، قربت رد چی شد؟ حالا بقیه آیه رو نگاه بکنید. میفرماید کذالک لنفرط عنه السوء والفحشاء. وقتی که بند خودش قدم برداشت، لنفرط عنه السوء والفحشاء انه کان من عبادنا المخلصین. میگه ما محسن بعدی را از رو برطرف کنیم، نه که قوم خیش بودیم، نه به خاطر اینکه این کوشش خودش کرد، ما هم دستش گرفتیم دیگه. حالا شما وقتاً ببینید یه آزادهی داریم، یه پسری داریم، ایشان در ذر اخلاقی، نمره های درسی، همیشه ممتاز، ممتاز بچه خوب، از مدرسه میرسه، اول وقت نماز چه میخونه، اهتمام داره به درسش، به اخلاقش. حالا یه روز دیدی که یک بچه ناهم داره میاد سراغ نازده شما، خب میرید نمیزنید؟ آقا جون با این راه نرو، چرا؟ چون این بچه تا حالا درست بوده. اما خدا نکرده، خدای نکرده، یک کسی یه پسری داره معتاد، دوست، شب ساعت 12:00 میاد، گاهی اصلا نمیاد. حالا پدر دیدی با یه نااهلی داره راه میره، دیگه کارش نداره اصلا، دیگه آقا سر گذشته دیگه. حالا گفت که بعضی ها را اصلاح کردن. میدونی چیه؟ یک نفر از علمای اصلا خوبی بیزد، میگفت بعضی ها را تذکر دادن به بعضی تذکر دادن حمله از ریش حلاج برداشتن است. حلاج که میشه به پنبه میزنه دقیقه هی هزار تا از این پنبه ها میشه در ریشون. حالا بریم به آقا برخش کنیم بریم من این پنبه رو بردارم. خب تو برداری یه دقیقه دیگه ده هزار تا دیگه میشینه. اصلا بعضی تذکر دادنی نیستن اصلا. ولی بنده کوشش میکنه خب که را به نفس و فهم حسو اول فحشاق انه کان من عبادنا المخلصین. چی نکته ایم اینجا ای بسا قدر بودم بگم یا نگم ولی عیب نداره خیلی مظاهر مجاهای خورشیدی عزیزمون نمیشیم. من این نکته را بگم که این برای جوانها مهم است و سربسته میدیم و عرض شود حضورتون چه بنده بعد از اون نشته ذکر مصیبتی میکنم. پال طلب گفتم آیون خواهران من شرمنده شما هستم، بنده دست تنها هستم، جواب نامه نمیتونم بدم. حالا بگه من شرمنده شما هر تو برای نامه بنویسید میدونم به خدا، هر تو برای سوال بکنید، ولی دیگه ما دست تنهایی، شما خودتون رو در جای من یه گونی نامه میتونم من جواب بدم. تهران که میرم همینه، همه طوردن به نمونشی دارم، نه سکرتر دارم، نه الاول و الاخیر خدا رستم و خودم یک بنده عاجز خدا. بنابراین بعضی نامه ها رو تعقیب میکنم، نمیدونم چه انشالله چه، من خدا رو قسم میدم به حضرت منصوبه سلام علیه ها همه تون رو نقره یل حاجه کند انشالله، همه تون انشالله جره لایامی نمیگید. دعا به این خوبی در مکان به این خوبی در خوب، پس یه آمین دیگه بگید. خب اون نکته رو میگم، اینم که منت بر سرتون نمیذارم جوان ها، انشالله اگر براتون سود من بکنم دعا کنید همین تو اون نکته رو با یه صلوات ما میگید انشالله. این نکته برای شما جوان ها از دو ماه سخنرانی مهمتر است، چون بحث علمی نمیخوام تعارف بکنم. خوش به حالتون، اول جوانیتون، بهار جوانیتون. اگر یادتون باشه دو سه روز پیش که در اینجا بودم حضورتون عرض کردم که قریب به این مضامین حدیث نبوی داریم، هر کس چشمشو از حرام بپوشد قلب او مشاهده عظمت و جلال می کند. یادتون هست؟ این نشون میده که مثل اینکه آقا اجتناب از حرام نوعی لطافت به انسان میبخشه. بعید نیست که من اینجا این نسخه برای این گفتم، حضرت یوسف پیغمبر بود، نمیخوام کسی رو بر او قیاس بکنم، اما در طول تاریخ گفته میشود چند نفر نظیر اون گرفتاری و قربتی که برای حضرت یوسف درست شده بود براشون درست شد، مبارزه کردن آمدن بیرون، علم تعبیر به اونها داده شد. مثلا میگن ابن سیرین همینطور بوده، بزرگ بوده، مثل اینکه دورگرد بوده، خوشصورت بوده، یه زنی اینو خلاصه در هوای پارچه خریدن میندازه تو خونه و در رو میبنده و این میره در یه مکانی خودش آلوده میکنه، فرام میکنه که زن در وا میکنه میگه برو بیرون، و این میره علم تعبیر پیدا میکنه. حالا ببینید، اولا که بحثم در علم تعبیر نیست، بازم مجبورم تو حاشیه بگم، من به دوستم میگم این حواشی را چه نمیگن من میگم، مجبورم بگم هر چی کتاب تعبیر دارید فارسی عربی بریزید آب روزخونه، آب روزخونه بابام چه خوش شده، به روزخونه پیدا کنید بریزید، چون یک دونه کتاب تعبیر معتبر تا این ساعت که من خدمتتون نشستم چاپ نشده تا حالا، نه عربی نه فارسی. اینا جز که آدم رو وسواسی بکنن، آدم رو گرفتار به مال خولیا بکنن، آدم سرگردان بشه، آدم یه آدم عصبی بشه، یواش یواش آدم یه آدم خیالاتی بشه، افسرده بشه، به گوشه بیفته، هیچ ثمره ای نداره. آی روحان بابم دیدین اینا بابا اینجوری میشه، این روغن بنفشه دیدی مادرت حالت چگونگی پیدا میکنه، نمیدونم فلان دندون بیفتادن میمیره، اون مزخرفا اینا علم تعبیر اصلا حرفا نیست اصلا. دندون بالا که بیفته از فامیلای پدرت میمیرن و پایین بیفته از مادرت، اینا چیه؟ تعبیر دندون افتادن در کار اصلاح اخلاقه. هر کسی پردن برش افتاده اخلاقش خوب میشه، این یادتون باشه. اصلا برعکس میگنه من این چیزا رو. علم تعبیر یه چیزیست که خدا باید بده، اصلا درجه داده میشه. اونجا در خواب شما میگه همونجا خدا عنایت میکنه، اون خواب شما رو تعبیر میکنه. توجه فرمودی؟ تعبیر. حالا ترازم این است، اینو میخوام به عنوان کاشفیت بگم، دستم به دامن میکنم این زایه نشه یه وقت. نمیخوام بگم خاک بشین که تعبیر بهتون داده بشه، نه این نیست تو رو خدا. اگر اینطور بگید زحمات من هدر میره. میخوام بگم این کاشفیت داره که اجتناب از حرام مثل اینکه آقا لطافت باطن میاره. اینو میخوام بگم. حالا ممکنه لطافت باطن کسی در تعبیر ظهور بکنه یا به کسی دیگه یه چیز دیگه داده بشه، دیگه این رو ما نمیدونیم تشخیص بدیم. و جعل کل کل مخلوق فی نعم کسرما. حالا که شما بهار عمرتون هست، نه به این طمع، اگه به این طمع پاک بشید هیچ چی بهتون نمیدن. توجه هم اونا که چیزی بهشون داده شده ذهنشون از این چیزا خالی بوده مطلقا. حالا این گفتم کاشفه یک رتب هم لطافت پیدا میکنه. لطافت هم خدا خودش هر طور صلاح دانست به کسی میده. اونجا لطافت شما در درک مطالب علمی باشه. ممکنه یه جوان لطیف بشه، یه طبع شعر خیلی زیبا بهش داده بشه، یه چی لطیف بشه، یه چی دیگه الا ماشاءالله. فقط بعد کاشفیتش رو در نظر بگیرید که بسیار مهم است که انشالله در این بهار عمرتون، در این اوائل زندگیتون از حرام اجتناب بکنید، خدا به شما پاداش میده. البته من روزگار گذشته و امثال من هم روزگار گذشته ها هم اجتناب بکنین، ما هم دست ما خالی نخواهد بودا. خیال نکنید فقط شما را میگیم. خدا رحمت کنه حاج حسین فاطمی را رضوان الله علیه. یه وقتی در منبر میره نمیدونم دیگه آیون پیرمرد ها دیده، شما جوانه که ندیدین. بنده در سال 42-43 ایشون رو زیارت کردم که حاج حسین فاطمی زیر بغلش رو میگرفتن بلند میکردم، یه صندلی کوتاه میشد روی اون صحبت میکرد. این اعلان قوم، بزرگان قوم بهش عقیده داشتن، هر چیزت حرفش شفا بود. گاهی بر اینکه رد گم کنه یه شوخی هم میکرد، میگفت 80 سال این حسین آدم نشده، خودش میگفت. بعد میگفت آرزو بر جوانان عید نیست، خودش میخندید و پاهم در یه گریه میکردن. ای دستم میرسن جواب را رد گم میکنه. بله مرد بزرگی بود آجا حسین قدس الله روحه. حالا میخوام بگم به قول مرمو آجا حسین آرزو بر جوانان عید نیست. ما روزگار گذشته هم اگر چنون که عرض می شود که درگردیم به سوی خدا، راه دور نیست. شما در دعای ابو حمزه خوندید که و ان راه الیک قریب البصر. چقدر جمله آرام بخشه، چقدر زیبا. عمری بنده منحرف شده، رخته در وادی های افتاده، حالا مخواد درگرده به دامن خدا. می فرمد دور نیست، راه نزدیکه. زن راحل الیک غریب المسافه. خب اگه من ریشم سفیدم شده بازم بخمیم در خانه تو راهم نزدیکه. اما شما جوان ها زودتر از ما بهتون جواب داده میشه، ثانیانم به دردتون میخوره. حالا من لطافت پیدا کردم، بخواهم سر قبرم ببرم این لطافت رو. شما ها از بله عمرتون این لطافت رو پیدا بکنید. این لطافت لطافت دیگه میاره که من این رو بخواهم بگم دیگه خیلی مطلب طول میکشه، بیشتر از این عرض می کنم. السلام علیک یا امیر المؤمنین. و یا قائد الغر المحجلین، یا امام العالمین یا سید الوسیین. مصیبت امیر المؤمنین خیلی مصیبت بزرگیست. به خدا آدم وقتی فکر میکنه به ادعا یک نفر یهودی در مجلس یزید بود یه حرف عجیبی زد، خدا نکنه آدم بخواد معصیت کار بشه، اسمش مسلمان ممکنه باشه ولی کارایی بکنه که مورد اعتراض یهود نصارا بشه. یهودی در مجلس یزید بود خیلی حرف خوبی زد، یعنی این حرف آدم رو آب میکنه. یه وقت امام زمان ما را ببخشید، میخوام در مظلومیت امیرالمومنین این چیزی بگم، حضرت فاطمه معصومه من رو ببخشن انشاءالله که پرسید این سرسری که تو مجلس همه جور آدم بودن دیگه، گفتن که سر پسر دختر پیغمبر. گفت که یزید من به 70 واسطه به حضرت داوود میرسم، بین من و حضرت داوود 70 پدر هست، ولی این یهودی ها اینه میدونن من در معابر که میرم این خاک پای منو بر میدارن، به چشمشون میمارن تو چطور پسر دختر پیغمبر تو کشتی. یه وقت اصلا عمق جنایت ها خیلیه، اما از بس گفتم و شنیدید آدم یه شبهی از امیر المومنین از دور ببینه نست میشه. من تو قوم یه نفره میشناختم، خیلی وقت پیش بود، گفتم که دوستم بود مطلب، البته واقف بودم مطلب صحیح بود، گفتم یه شبه کاری بسید که یه ریاضتی رو متحمل شده بود، یه کاری کرده بود، حالا کار نداریم به اون هرچه بود، گفت یه شبه کاری از امیر المومنین از دور آن نشونش داده بودم، اصلا مدت این آدم رو پای خودش نبود. بعد دیگه نمیدونم چه تو شده حالت رفت و آها ملائکه دلشون بر امیرالمومنین تنگ میشد، رفتن در خانه خدا بهشون گفتن به شما اینا به خدا یا ما دلیمون برم علی تنگ میشه چه کار کنیم، بیقرار میشیم، اینقدر عزیزه. خدا یه فرشته آفرید به صورت امیر المؤمنین، فرمود دارتون تنشب نگاه کنید به این فرشته آرام بگیرید. پیغمبر اکرم امیر المؤمنین رو فرشته داده بود یه مسافرتی، ام سلمه میگه که دیدم پیغمبر نشسته یه دعایی میکنه، عجب ام سلمه نیمه اول دعا را شنید چه درش تعجب بود، تا نیمه بعدی رو شنید تعجب در طرف شد. این حدیث را بزرگان تفنن آوردن، اینو جد ابن اسیر جذری در جلد نهم جامع الرسول آورده، معتبرترین کتب اهل سنته، چون جامع الرسول مجموع صحاح ششگان است دیگه، کسی نمیتونه ردش بکنه. و مسلمات پیغمبر شسته میگه اللهم لا تمتنی، خدای من نمیرم، خدای چرا پیغمبرم چه دعایی بکنه، چون اینا همیشه اصلا پرواز میکردم به سوی لقاء خدا، چرا پیغمبر میگه من نمیرم. به صاحب دلی ظریفی در تهران داشتیم میگفت که مردم میان بحث میکنن که معراج رو اثبات بکنن که پیغمبر چطور رفت بالا، میگفت اینا راست میگن اثبات کنن پیغمبر چطور روی این زمین مون نسلن، احمال اینجا نبود آخه نور بود چطور روی این زمین مون، چرا پرواز نکرد؟ بله اینا آقا با مشکت اینجا زندگی میکرد، زندان بود براشون دیگه، زندان بود بی خود میزن روی مولین بیه فوزده برات دل کردن، زندان بود. الله کلی حال ام سلمه رضوان الله علیه که بعد اللهم لا تومت می خدای مرا نمیران نیمه دو بورش یعنی تعجب از طرف شدید پیغمبر رحمت دست بودن شده اللهم لا تومت می حتی فریانی علیم خدای من نمیران یه بار دیگه علی را ببین میگه یه دفعی آدم افتاد امیر علی ابن ابی طالب علیه السلام در مسافرت پیغمبر بی‌قرار شده بود نمیرم نم یه بار دیگه علی را ببین اون وقت ببینید این امیر المؤمنین سید انبیا داره برش اشک شوق میریزه خدای علی من یه بار دیگه ببینم روایت کنیم گاهی پیغمبر یاد امیر المؤمنین رو میکرد انقدر اشک میریخت اما نه مسافرتی نشه اینا که علی گفته میشد اشک میریخت حتی یه مورد روایت کنیم که عبای پیغمبر پوشیده بود یکی گفت